هفته بعد از ظهر سه‌شنبه 25 فروردین 94 این مجله شامگاهی رادیو فردا است. سلام و ادای احترام به شنوندگان عزیزی که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کردند. مجله شامگاهی رادیو فردا محصول تلاش همکارانم در تحریریه رادیو فردا است و من حسن جعفری در 45 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود در این مجله. قبل از اینکه براتون بگم چه گزارش‌هایی در این مجله خواهید شنید، مروری کنم بر آخرین خبرها با همکارم هانا کاویانی.
با سلام. به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از وزیر امور خارجه ایران، دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان و کارشناسان از روز اول اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد. گزارش خبرگزاری تسنیم به مکان این مذاکرات اشاره نکرده است، اما پیشتر برخی منابع ایرانی گزارش دادند که دیدار آتی قرار است در شهر نیویورک و در حاشیه کنفرانس بررسی پیمان NPT منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای انجام شود. مذاکره کنندگان پس از دستیابی به تفاهم بر سر اصول یک توافق جامع در شهر لوزان سوئیس، حال تا 10 تیر ماه فرصت دارند تا کار تدوین این توافق را نهایی کنند. صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 را ترغیب کرد که همچنان متحد در روند رفع تحریم‌های ایران اقدام کنند. آنگلا مرکل با استقبال از تفاهم به دست آمده در لوزان پاسخ به سوالی درباره اقدام مسکو در رفع ممنوعیت تحویل سامانه S-300 به ایران گفت که او از همه می‌خواهد تا جایی که امکان دارد در روند رفع تحریم‌ها متحد عمل کنند. در همین حال روز سه‌شنبه سخنگوی کاخ کرملین گفت هر گونه منع قانونی برای ارسال سامانه ضد موشکی S-300 به ایران رفع شده است. دیمیتری پسکوف در این حال اجرای شدن قرارداد نفت در برابر کالا با ایران را تایید کرد، اما به جزئیات آن اشاره نکرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سناتور جمهوری‌خواه باب کورکر گفته است که احتمالاً امروز سه‌شنبه کمیته روابط خارجی سنا لایحه‌ای را درباره توافق هسته‌ای احتمالی به رأی می‌گذارد. این لایحه که به گفته باب کورکر شامگاه دوشنبه تغییراتی در آن به عمل آمده، در صورت تصویب به نمایندگان 30 روز مجال می‌دهد تا توافق با ایران را بررسی کنند. پیشتر این زمان 60 روز بود. بر اساس این لایحه، باراک اوباما پس از موافقت نمایندگان می‌تواند رفع محدودیت‌های کنگره بر ایران را اجرایی کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نمایندگان کنگره را به استفاده از وتو در برابر این لایحه تهدید کرده است. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید انتشار گزارش برگیا، همان فکت شیت ایرانی، مخل مذاکرات خواهد بود و تنها باعث جلب افکار عمومی می شود. این سخنان مشاور آیت الله خامنه ای در حالی مطرح شده که روز سه‌شنبه 213 نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای نامه ای به محمد جواد ظریف خواستار انتشار این فکت شیت شدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که به اسپانیا سفر کرده است، روز سه‌شنبه راهکاری 4 موردی برای حل بحران یمن ارائه کرد. به گزارش رویترز، راهکار آقای ظریف شامل آتش بس، کمک‌های انسان دوستانه، گفتگو بین گروه‌های یمنی و همچنین تشکیل یک دولت فراگیر می‌شود. وزیر خارجه ایران از قزاقستان به اسپانیا رفته است. اسپانیا هم اکنون از اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این کشور همچنین رئیس کمیته نظارت بر اعمال تحریم های ایران است. محمد جواد ظریف پس از اسپانیا راهی پرتغال می شود. حیدر العبادی نخست وزیر عراق قرار است امروز سه‌شنبه در واشنگتن با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. پیش بینی می شود در این دیدار آقای العبادی خواستار کمک نظامی بیشتر آمریکا در مبارزه با گروه خلافت اسلامی شود. این اولین سفر حیدر العبادی به واشنگتن از زمان در اختیار گرفتن پست نخست وزیری است. مقام‌های امنیتی و پزشکی عراق می‌گویند انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در بغداد دست کم 8 کشته بر جا گذاشته است. یکی از انفجارها در نزدیکی پارکینگ یک بیمارستان در غرب بغداد رخ داد و خودروی دوم در منطقه مسکونی محمودیه در جنوب پایتخت عراق منجر شد. و قرعه‌کشی مرحله دوم انتخاباتی جام جهانی سال 2018 در روسیه و جام ملت‌های آسیا در سال 2019 در امارات روز سه‌شنبه در کوالالامپور برگزار شد و در این قرعه‌کشی ایران با عمان، هند، ترکمنستان و گوام همگروه شده است.
مروری بود بر آخرین خبرها. ممنونم از همکارم هانا کاویانی. اما ببینیم چه داریم برای این مجله شامگاهی. واکنش‌ها به تصمیم روسیه برای لغو ممنوعیت ارسال موشک‌های S-300 به ایران همچنان ادامه دارد. آمریکا و اسرائیل به شدت انتقاد کردند.
ایالات متحده قبلا مخالفت خود را با این فروش اعلام کرده بود.
مقام‌های امنیتی کشورهای عضو سازمان شانگهای از جمله علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به مسکو رفتند تا در شرایطی که ولادیمیر پوتین را دشوار توصیف می‌کند به رایزنی بپردازند.
متاسفانه دیدار کنونی در شرایط دشوار بین‌المللی انجام می‌شود.
درباره نشست مسکو بیشتر خواهید شنید.
کار هسته.
حکم محرومیت نسرین ستوده از حرفه وکالت ظالمانه است. این را شماری از فعالان سیاسی و مدنی ایرانی در نامه‌ای نوشتند، از جمله محمد ملکی.
کار هسته، هر دیگر اندیش است. هیچ از نمیشه از کار کردن محروم شدش.
از این نامه هم بیشتر خواهید شنید. در مجله شامگاهی به جهان ورزش هم سری میزنیم و مطالب و گزارش های دیگه هم داریم. ممنونم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفت و شش دقیقه عصر سه‌شنبه 25 فروردین 94، گزارش های این مجله شامگاهی رو با گزارشی در مورد فروش S-300 به ایران آغاز میکنیم. همونطور که در بخش‌های قبلی خبری هم حتما شنیدید، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیروز با امضای فرمانی ممنوعیت فروش S-300 به ایران رو لغو کرد. قرارداد 800 میلیون دلاری فروش موشک‌های S-300 در سال 2007، یعنی حدود 8 سال پیش، بین ایران و روسیه امضا شد، اما حدود 5 سال پیش روسیه اعلام کرد که تحویل این موشک‌ها به ایران نقض تحریم‌های سازمان ملل است و بنابراین دیمیتری مدودیف رئیس جمهور وقت روسیه فرمان ممنوعیت فروش اونها به ایران رو امضا کرد. اما حالا که این ممنوعیت لغو شده، آمریکا و اسرائیل به شدت از این تصمیم انتقاد کردند و حتی اسرائیل گفته این تصمیم روسیه نتیجه و برایند توافق لوزان هست. همکارم بکتاش خمسه‌پور و جزئیاتی بیشتر درباره این موضوع.
با اینکه تاریخ تحویل سامانه‌های پدافند موشکی S-300 به ایران هنوز اعلام نشده، اما گمانه‌زنی‌هایی در این خصوص ابراز شده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران علی شمخانی روز سه‌شنبه پیشاپیش شرکت در نشستی در مسکو گفت که فکر می‌کند سامانه‌های پدافند موشکی S-300 امسال به ایران تحویل داده شوند. علی شمخانی برای شرکت و سخنرانی در دهمین اجلاس دبیران شورای امنیت ملی کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای به مسکو سفر کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، دبیر شورای امنیت ملی روسیه نیکولای پاتروشف روز سه‌شنبه گفت که احتمالاً برای تولید کننده تسلیحاتی روسیه حداقل 6 ماه طول خواهد کشید تا سامانه‌ها را برای تحویل آماده سازد. قرارداد خرید سامانه‌های پدافند موشکی S-300 در سال 2008 میلادی میان ایران و روسیه امضا شد، اما مسکو در سال 2010 به دنبال قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران تحویل آن را معلق کرد. ایران پس از آن با ارائه یک شکایتنامه حقوقی به دادگاه داوری در ژنو بر سر لغو این سفارش 800 میلیون دلاری خواهان دریافت 4 میلیارد دلار غرامت شد. اما در حالی که تصمیم روسیه به تحویل سامانه‌های پدافند موشکی S-300 با استقبال تهران روبرو شده، محکومیت شدید از جانب اسرائیل و نگرانی ایالات متحده را رقم زده است. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن جاش ارنست روز دوشنبه طی یک نشست خبری در واشنگتن گفت:
ایالات متحده قبلا مخالفت خود را با این فروش اعلام کرده بود و می‌دونم که وزیر خارجه جان کری این نگرانی‌ها را بار دیگه در گفتگویی که اخیراً با همتای روسش داشته مطرح کرده. من در موقعیتی نیستم که به طور مشخص در مورد روند تصمیم‌گیری روسیه نظر بدهم، اما فکر می‌کنم می‌شود گفت که روسیه می‌دونه که ایالات متحده یقیناً ایمنی و امنیت متحدانش در منطقه رو بسیار جدی میگیره. The United States certainly takes very seriously the
safety and security of our allies in the region. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون هم از تصمیم روسیه در لغو ممنوعیت ارسال سامانه‌های پدافند موشکی S-300 به ایران انتقاد کرده است. سخنگوی پنتاگون استیو وارن گفت که مخالفت ایالات متحده با چنین معاملاتی طولانی و علنی است و اینکه واشنگتن معتقد است چنین چیزی نمیتواند مفید باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده مری هارف نیز روز دوشنبه در واشنگتن در مورد تصمیم روسیه در لغو ممنوعیت ارسال سامانه‌های پدافند موشکی S-300 به ایران به خبرنگاران گفت:
معتقد نیستیم در این زمان برای روسیه سازنده باشد با این جلو برود، اما خیلی نزدیک با روس‌ها روی مذاکرات گروه 5+1 کار کردیم. فکر نمی‌کنیم این تأثیر شدیدی بر اتحاد در داخل اتاق‌های مذاکره داشته باشد.
از سوی اسرائیل هم به تصمیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در لغو منع ارسال سامانه‌های پدافند موشکی S-300 به ایران به شدت اعتراض کرده است. وزیر اطلاعات، روابط بین الملل و امور استراتژیک اسرائیل با محکوم کردن تصمیم روسیه آن را نتیجه مستقیم تفاهم لوزان توصیف کرده است. یووال شتاینیتس گفته که تفاهم لوزان به موقعیت ایران در جامعه بین الملل کمک و راه را برای تصمیم اخیر پوتین هموار کرده است. این وزیر دولت اسرائیل لغو ممنوعیت تحویل سامانه‌های پدافند موشکی S-300 به ایران را نمایانگر قصد تهران جهت استفاده از تسهیلات ناشی از یک توافق احتمالی برای خرید تسلیحات دانسته، نه برای بهبود شرایط زندگی مردم ایران. روسیه میگوید که تفاهم لوزان ممنوعیت تحویل سامانه‌های پدافند موشکی S-300 به ایران را غیر ضروری کرده است و معاون دبیر شورای امنیت روسیه میگوید که مسکو امیدوار است با لغو ممنوعیت ارسال سامانه‌های S-300 به ایران تهران شکایت حقوقیش را پس بگیرد. مسکو S-300 را یک سامانه کاملا دفاعی خوانده است که نمیتواند با اهداف تهاجمی به کار رود.
7:12 دقیقه عصر در ایران. گزارش ها را در مجله شامگاهی رادیو فردا پی میگیریم. مقام های امنیتی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای به مسکو رفتند تا برای بررسی چالش های منطقه‌ای به رایزنی بپردازند. از ایران هم علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی برای شرکت در این نشست رهسپار مسکو شده است. ایران با اینکه از فروردین 87 درخواست عضویت کامل را به سازمان همکاری های شانگهای ارائه کرده، اما هنوز عضویت کامل در این سازمان پذیرفته نشده و روسیه هم ابراز امیدواری کرده که به محض لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، عضویت کامل تهران در این سازمان به تصویب برسه. جزئیات بیشتر رو بشنویم از آنا رایسکایا.
سه‌شنبه مسکو میزبان دهمین نشست دبیران شورای امنیت ملی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای بود. به گفته برگزار کنندگان، هدف از این گرد همایی بررسی مسائل امنیتی با توجه به تحولات مناطق همجوار با کشورهای عضو است. در حال حاضر سازمان همکاری‌های شانگهای 6 عضو دائم دارد: روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان، و 5 کشور نیز عضو ناظر هستند: ایران، افغانستان، پاکستان، هند و مغولستان. این سازمان در سال 2001 میلادی 1380 خورشیدی تأسیس شد و اعضایان بیش از 1/4 جمعیت زمین را در خود جای دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که عصر دوشنبه با نمایندگان امنیتی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای دیدار کرد، بر افزایش اعتبار و نقش این سازمان در ثبات منطقه تأکید کرد و گفت:
متاسفانه دیدار کنونی در شرایط دشوار بین‌المللی انجام می‌شود. اوضاع در آفریقای شمالی، یمن، سوریه و لیبی باعث نگرانی همه است. ما در روسیه بسیار نگران وضعیت در اوکراین هستیم. در این شرایط سازمان‌های امنیتی مسئولیت ویژه‌ای دارند. می‌دانم که در دستور کارتان بررسی راهکارهایی است که به همکاری ما در مبارزه با تروریسم، جرائم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر و سایر مسائلی که باعث نگرانی شهروندان کشورهای ما است بهبود خواهد بخشید.
روسیه رئیس دوره سازمان همکاری های شانگهای برای میزبانی اجلاس سران این سازمان آماده می شود که قرار است 18 و 19 تیر ماه در شهر اوفا مرکز باشقیرستان برگزار شود. بنا به اظهارات اخیر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه، مهمترین هدف این اجلاس تصویب برنامه راهبردی و پذیرش اعضای جدید است. پذیرش هند و پاکستان که در مهر ماه گذشته درخواست عضویت دائم دادند عملا قطعی است، اما اخیرا مقامات روس بررسی پذیرش عضویت ایران را به شرط لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور منتفی ندانستند. روسیه بران است که اگر تنهم تیر ماه گروه 5 علاوه 1 و ایران بتوانند به توافق جامع هسته‌ای دست یابند، تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران باید همان روز لغو شود. لئونید ایواشوف، رئیس آکادمی مسائل ژئوپلیتیک در مسکو که پیشتر رئیس بخش امور بین‌المللی وزارت دفاع روسیه بود، بر این باور است که برای پذیرش عضویت ایران در شانگهای نباید منتظر لغو تحریم‌ها علیه این کشور بود و بهتر است آیین این نهاد که عضویت کشورهای تحت تحریم‌های بین‌المللی را قدغن می‌کند تغییر یابد.
از آن می‌کنم زمانی که وزارت دفاع روسیه تأسیس نهاد امنیتی بین‌المللی در اوراسیا را بررسی می‌کرد، هدف ما جلوگیری از گسترش نفوذ ناتو در آسیای مرکزی بود و در نظر داشتیم روسیه، چین و هند و ایران را به عنوان توانمندترین کشورهای منطقه هسته نهادی که بعدها به شکل سازمان همکاری‌های شانگهای درآمد قرار دهیم. متاسفانه در دوره‌ای بیش از آنچه که لازم بود جویای لطف آمریکا بودیم و به اعمال تحریم‌ها علیه ایران رضایت دادیم، اما در حالی که امروز شاهد تهدید قوی و تمرکز یافته غرب علیه روسیه و کل آسیا هستیم، باید طرح اولیه‌مان را به ثمر بنشانیم.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که برای شرکت و سخنرانی در دهمین نشست دبیران شوراهای امنیت ملی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای به مسکو سفر کرده، در حاشیه این نشست با نیکولای پاتروشف همتای روسش دیدار و بر ضرورت توسعه همکاری‌های دو جانبه و تبادل نظر نزدیک و مؤثر دو کشور در موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کرد. او همچنین قرار است با سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه دیدار و گفتگو کند. سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به روسیه با لغو بحث برانگیز ممنوعیت فروش سامانه های پدافند هوایی S-300 به ایران مستدف شد. آن نرایسکای رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کردید. یادآوری میکنم که گزارش ها و خبرها رو میتونید به صورت مفصل تر و جزئی تر از وبسایت ما هم دنبال بکنید. radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست که اگر همین الان سری بهش بزنید مطالب متنوعی خواهید دید، از جمله مطلبی در مورد جانور شیر سلطان جنگل، آنچه که معروف شده، و نوعی از گونه ای از این شیر که به نام شیر ایرانی معروف است. شیر ایرانی در حال حاضر در ایران نیست، بلکه تعداد محدودی از اون در جنگل گیر در گجرات کشور هند دیده میشه. در مطلبی که در وبسایت رادیو فردا خواهید دید مفصل توضیح داده شده که بعد از 2 سال نامنگاری بین دو کشور و یک سازمان بین المللی نهایتا قرار شده که شماری از این شیرها به باغ وحش تهران منتقل بشن. radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا. 7:18 بعد از ظهر گزارش بعدی رادیو فردا در مورد نامه‌ای هست که بیش از 20 تن از فعالان سیاسی و مدنی ایرانی روز دوشنبه امضا کردند. در این نامه حکم محرومیت نسرین ستوده از حرفه وکالت ظالمانه توصیف شده و از ریاست کانون وکلا خواستند که این حکم هرچه زودتر لغو بشه. جزئیات بیشتر در مورد این نامه را بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
بیش از 20 تن از فعالان سیاسی و مدنی روز دوشنبه در نامه‌ای سرگشاده به رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون وکلا نسبت به محرومیت نسرین ستوده از حرفه وکالت اعتراض کرده و خواستار رفع این محرومیت شدند. این فعالان سیاسی و مدنی در نامه خود از ریاست کانون وکلا خواستند درباره جرمی که موجب محرومیت نسرین ستوده از وکالت شده توضیح دهد. در این نامه همچنین از ریاست کانون وکلا خواسته شده که گزارشی رسمی مبتنی بر اصول حقوق مدنی و کیفری درباره محرومیت خانم ستوده از حرفه وکالت برای اتحادیه جهانی وکلا ارسال شود و نسخه‌ای از آن هم
برای اطلاع رسانی به موکلانش منتشر شود. جعفر پناهی و اسقر فرهادی، دو فیلمساز ایرانی، محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران، نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، فریبرز رئیس دانا اقتصاددان و محمد نوریزاد، مستندساز منتقد حکومت ایران، از جمله امضا کنندگان این نامه اند. محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران و فعال سیاسی، در این باره می گوید:
قانون وکلای دادگستری کارش اینه که از وکلا دفاع بکنه و خانم ستوده مدتی واقعا بی انصافانه در زندان بود به دلیل اینکه از بعضی از افراد دفاع میکرد در حالی که ایشون نه پولی میگرفت نه چیزی از افراد سیاسی. بعد من خودم در جلسه که در کانون وکلا تشکیل شده بود شرکت داشتم که رأی دادن وزارت که ایشون میتونه به کارش ادامه بده. بعد دو مرتبه نمیدونم به وزارت اطلاعات کجا اعتراض کردش، دو مرتبه محرومش کردن. خب ایشون هم گفته بود که من تا موقعی که محرومم کار نمیتونم بکنم، کار ندارم که خب میام دم کانون وکلا وامیستم و یه چیزی هم دستم میگیرم که نوشته کار حق هر دیگر اندیشه است. هیچ کس نمیشه از کار کردن محرومش کردش و حالا این نامه رو نوشتن به کانونی که باید مدافع وکلاش باشه، نوشتن که شما باید اقدام بکنید، در حال تلاش بکنید. اون رأیی که خودتون داده بودید اول و بعد اون رأی رو شکستند مقامات امنیتی و غیره، اون رو ازش دفاع بکنید. به همین دلیل این نامه نوشته شده و ما خواستیم که این خانم محترم از حق کار کردن محروم نباشه و هرچی زودتر این حکم رو کانون وکلای دادگستری لغوش بکنه.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، بیش از 170 روز است که در اعتراض به محرومیتش از حرفه وکالت به محل دفتر کانون وکلای دادگستری در تهران می رود و با در دست گرفتن پلاکاردی که رویش نوشته شده حق کار حق دگراندیشان، به محرومیت خود اعتراض می کند. اعتراضی که اغلب با همراهی برخی از همکارانش، تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی یا حتی شهروندان عادی به تجمعی اعتراضی در مقابل کانون وکلا تبدیل می شود. نسرین ستوده که وکالت شماری از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی را بر عهده داشت، در سال 1389 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شد. او پس از تحمل 3 سال زندان در شهریور ماه سال 92 آزاد شد، اما یک سال بعد با حکم دادگاه انتظامی وکلا به مدت 3 سال از وکالت محروم شد.
مهتاب وحیدی راد گزارش می داد. گزارش بعدی ما به جشنواره جهانی فیلم زنان می پردازه که این روزها در آلمان آغاز به کار کرده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
جشنواره جهانی فیلم زنان در شهرهای دورتموند و کلن در غرب آلمان 9 سال پیش از به هم پیوستن دو جشنواره زنان با نامهای فمیناله و فم توتال فعالیت تازه‌ای را به تناوب در دو شهر پیش گفته آغاز کرده. این فستیوال همه ساله با گزینش موضوع ویژه‌ای تازه ترین و معروف ترین فیلم های ساخته شده زنان سینماگر در 5 قاره دنیا را به تماشا می گذارد. فهیمه فرسایی، مشاور سینمایی این جشنواره، در گفتگو با رادیو فردا از این رویداد فرهنگی هنری بیشتر گفته.
هدف این جشنواره معرفی فیلم‌های سینماگران زن جهان از 5 قاره هست و پیشینش اصولاً با پاگیری دوره معاصر جنبش زنان آلمان در دهه 70 گره خورده. رفاه موضوع اصلی این دور از جشنواره فیلم زنان در دورتموند که جلوه‌های منفی و مثبت رفاه به عنوان موضوع محوری در بخش‌های دیگه فستیوال امسال گنجونده شده.
جشنواره جهانی فیلم زنان در شهرهای دورتموند و کلن هم دارای یک بخش مسابقه است که این بار هم 8 فیلم از آثار تازه سینماگران زن با یکدیگر به رقابت می پردازند. یکی از این فیلم ها گل سرخ، ساخته سپیده فارسی از فرانسه است. فهیمه فرسایی:
گل سرخ داستان عشق بی سرانجام میانه یک فعال سیاسی سابقه که داره مقدمات سفر به خارجش رو تدارک میبینه و یک دختر جوان فعال به نام سارا که به پیروزی جنبش سبز دل بسته و معتقده که به هر حال این جنبش به ثمر میرسه. این دو علی و سارا در کوران آشوب‌های پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ایران با همدیگه آشنا میشن. نماهای این فیلم در دو بخش مستقل و با دو مضمون متفاوت تهیه شدن. یک بخشش به رویدادهای خیابونی، تظاهرات، درگیری‌های پلیس با جوانان معترض، حمله و گریزها اختصاص داره. بخش دیگه‌ایش هم در آپارتمان رخ میده که به روابط عاطفی و بحث و جدل‌های سیاسی میان علی و سارا میپردازه.
بخشید منم موبایلم بگیرم.
بفرمایید.
مزاحم شدیم برای دیدن آپارتمان.
خارج تشریف میبرین؟
بله.
خواهش میکنم، مملکت آزاده، همه میتونن برن بیان.
نه یا
سر فرصت نگاه میکنم.
شوخی ندارم، میزنم.
بزن.
دختری تنها در شب به خانه می رود، دیگر فیلم داستانی ساخته آنا لیلی امیرپور، فیلمساز ساکن آمریکاست که به جشنواره زنان در شهرهای دورتموند و کلن راه یافته. این فیلم از دختر محجبه‌ای می گوید که شبها ضمن گشت‌زنی در خیابانها مردان تبهکار را به دام می اندازد و مانند دراکولا با مکیدن خون آنها به زندگیشان پایان می دهد. این فستیوال از سه‌شنبه این هفته تا یک‌شنبه آینده در شهرهای دورتموند و کلن فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزارم که همچنان روی ایستگاه رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم که در 24 ساعت شبانه روز میتونید به ما اس‌ام‌اس هم بزنید با این شماره 207-926-011-57-30.
تیم ملی فوتبال ایران در نخستین گام برای راهیابی به جام جهانی 2018 روسیه به مسافه ترکمنستان می رود. در مراسم قرعه کشی مشترک جام جهانی 2018 روسیه و جام ملت‌های آسیا 2019 امارات که روز سه‌شنبه در کوالالامپور مالزی مقر AFC انجام شد، تیم ایران در گروه چهار در کنار تیم‌های عمان، هند، ترکمنستان و گوام قرار گرفت. گروهی که به زعم کارشناسان گروه راحتی است. تیم فوتبال ایران در اولین مسابقه خود در این گروه روز 26 خرداد با ترکمنستان دیدار خواهد کرد. این رقابت‌ها با حضور 40 تیم در 8 گروه 5 تیمی انجام می‌شود و تیم‌های اول هر گروه به علاوه 4 تیم دوم برتر جمعاً 12 تیم به مرحله آخر انتخابی صعود می‌کنند. این 12 تیم در دو گروه 6 تیمی برای صعود به جام جهانی به مسافه هم می روند که در نهایت تیم‌های اول و دوم جواز صعود مستقیم می گیرند و دو تیم سوم هم برای صعود در دو بازی رفت و برگشت به مسافه هم خواهند رفت. رئیس سازمان خصوصی سازی با اعلام اینکه مزایده سوم واگذاری تیم‌های پرسپولیس و استقلال در روز 9 اردیبهشت ماه برگزار می شود تأکید کرد این مرحله از مزایده آسان‌تر از مراحل اول و دوم خواهد بود. پوری حسینی در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در این مورد میگوید
قیمت پای همون 290 میلیارد تومان برای استقلال و 290 میلیارد تومان برای پرسپولیس هست، قیمت پای کاهش پیدا نکرد ولی شرایط قدری تسهیل شد. البته اینکه یک نفر همزمان در دو تا مزایده نتونه شرکت بکنه همچنان این قید باقی است.
در دو مزایده اول و دوم سرخابی های پایتخت که سال گذشته انجام شد هیچ پیشنهادی برای خرید این دو تیم ارائه نشد. و در فوتبال اروپا تیم لیورپول دیشب در آخرین بازی هفته 32 لیگ برتر انگلیس با 2 نیوکاسل را شکست داد و به رتبه 5 جدول صعود کرد. اما امشب از دور رفت مرحله 1/4 پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا 2 بازی در دستور کار است. رئال مادرید قهرمان فصل پیش در دیداری که تداعی کننده فینال سال قبل است در این مرحله به همشهریش اتلتیکو مادرید خورده. این مسابقه در ساعت 23 و 15 دقیقه به وقت ایران در ورزشگاه ویسنت کالدرون خانه اتلتیکو برگزار می شود. در بازی دیگر امشب یوونتوس در ورزشگاه المپیک شهر تورین میزبانی از موناکو را بر عهده دارد. دو مسابقه دیگر این مرحله فردا شب برگزار خواهد شد. پورتو بایر مونیخ و پاریس سن ژرمن بارسلونا. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
و سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کردید. سلام به شنوندگان عزیزی که از همکنون به مجله شامگاهی رادیو فردا پیوستند و سپاس از شنوندگانی که از ابتدای مجله همراه ما بودند. در بخش دوم مجله شامگاهی میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان عزیز قرار میگیره و برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا را خواهیم شنید. اما پیش از اون اجازه بدید همراه بشیم با مینا بهارمست و مروری بر آخرین خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه تحریم ارسال سلاح برای شبه نظامیان حوثی و نیروی متحد آنها هواداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این قطعنامه با 14 رأی موافق و رأی ممتنع روسیه به تصویب رسید. روسیه از رأی دادن خودداری کرد اما قطعنامه را ویتو نکرد. ویتالی چرکین سفیر روسیه گفته است چون به پیشنهادهای آنها توجهی نشد از دادن رأی خودداری کردند. در این قطعنامه از حوثی‌ها خواسته شد از مناطقی که تصرف کردن عقب نشینی کنند و از طرف‌های درگیر به ویژه حوثی‌ها خواسته شده تا به خشونت پایان دهند و مذاکرات صلح به میانجیگری سازمان ملل را برای انتقال سیاسی قدرت از سر بگیرند و تسریع کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که به اسپانیا سفر کرده روز سه‌شنبه طرح 4 ماده‌ای را برای حل بحران یمن ارائه داد. به گزارش خبرگزاری رویترز راهکار آقای ظریف شامل آتش‌بس، کمک‌های انسان دوستانه، گفتگو بین گروه‌های یمنی و همچنین تشکیل یک دولت فراگیر می‌شود. وزیر خارجه ایران از قزاقستان به اسپانیا رفته است. اسپانیا هم‌اکنون از اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل است. محمد جواد ظریف پس از اسپانیا به پرتغال می‌رود. رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرده است که هیئتی از این آژانس به ریاست معاون مدیر کل آن بامداد چهارشنبه وارد تهران می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نجفی گفته است که در سفر این هیئت درباره مسائل باقی مانده در قالب برنامه جامعه اقدام مشترک گفتگو خواهد شد که از جمله دو اقدام عملی است که ایران باید انجام دهد و هنوز آژانس تکمیل شدنش را اعلام نکرده است. ایران و آژانس بر سر اجرای این برنامه توافق کردند و آژانس تصدیق کرده که ایران موارد زیادی از آن را اجرا کرده اما میگوید که ایران هنوز به دو سوال آژانس در زمینه فعالیت‌های احتمالی نظامی هسته‌ای‌اش پاسخ نداده است. مسئولیت راستی‌آزمایی اجرای تعهدات ایران در توافق نهایی با گروه 5 به علاوه 1 بر عهده آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای است. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وزیر خارجه ایران دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان و کارشناسان از روز اول اردیبهشت آغاز می شود. گزارش خبرگزاری تسنیم به مکان مذاکرات اشاره نکرده اما پیشتر برخی منابع ایرانی گفته بودند که دیدار آتی قرار است در شهر نیویورک در حاشیه کنفرانس بررسی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای انجام شود. این کنفرانس از روز 7 اردیبهشت آغاز به کار می‌کند و تا اول خرداد ماه ادامه خواهد داشت. حیدر العبادی نخست وزیر عراق امروز در واشنگتن با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیدار می‌کند. پیش‌بینی می‌شود در این دیدار آقای عبادی خواستار کمک نظامی بیشتر آمریکا در مبارزه با گروه خلافت اسلامی شود. این اولین سفر حیدر العبادی به واشنگتن از زمان در اختیار گرفتن پست نخست وزیری عراق است. او پیش از آغاز این سفر گفته است که هدف از آن افزایش حمایت آمریکا به وسیله حملات هوایی و خرید سلاح از آمریکا است. بنابر گزارش‌ها نخست وزیر عراق برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی خواستار تحویل جنگ‌افزار و هواپیماهای بدون سرنشین به ارزش میلیاردها دلار شده است. قرعه‌کشی مرحله دوم انتخاباتی جام جهانی سال 2018 در روسیه و جام ملت‌های آسیا در سال 2019 در امارات روز سه‌شنبه در کوالالامپور برگزار شد. در جریان این قرعه‌کشی ایران با تیم‌های عمان، ترکمنستان، هند و گوام همگروه شد.
سپاسگزارم. مینا بهاروس بود و مروری بر آخرین خبرها. 19:34 در ایران. شنوندگان رادیو فردا ارزشمندترین سرمایه رادیو فردا هستند و شنیدن دیدگاه‌های شما همیشه برای ما راهگشا است. بشنویم برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا رو که همکارم آزاده توکلی تهیه کرده.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما صدای فردا با شما خواهم بود. در برنامه این هفته صدای شما تازه‌های وبسایت، پربیننده‌ترین مطالب و تصاویر رو از فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و مانند همیشه پیام‌های تلفنی، پیشنهادها و انتقادهای شما رو هم مطرح می‌کنم و توضیحات بیشتری درباره اپلیکیشن‌های موبایلی رادیو فردا خواهید شنید. در برنامه صدای شما که هر سه شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه، شما میتونید در این برنامه شرکت کنید و نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف رادیو فردا و همچنین مسائل ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر ما 20420221122112 و صفحه فیسبوک این برنامه هم به آدرس صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فردا است.
برنامه امروز رو با تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی شروع می‌کنیم.
خواستم بگم ترا به خدا بگم این ملت بیدار شن. بابا ول کنن حجی و نمیدونم اینقدر بدبخت و بیچاره داریم تو این مملکت خودمون که به شمار نمیاد. ترا خدا دست ورده پولا رو ندید به عربات.
چقدر خوب میشد آقای خامنه‌ای دشمن دشمن نمیکرد و این فکر رو از سرش بیرون میکرد.
رابطه با این دوتا جوانی که تو عربستان نمیگم بهش تز زدن تزاوز کردن حالا اینقدر ایران بزرگ میکنه، ولی کسی نیست بهشون بگه تو بچه های خودت تو ایران تو کاریزت بهشون تزاوز کردی. تو اول به کشور خودت برس، تو خودت به بچه های خودت تزاوز نکن. اول مسئله کاریزه که تو حل کنی بعد برسیم به اونجا.
در زمینه هفته‌ای همین هایی که رفتن مذاکره کردن در لوزان سوئیس جواب بدن آیا مردم سوئیس چون اتم ندارن، بمب ندارن، غرور ملیشون به خطر افتاده؟ مردمی هستن آزاد، مرفه، دارن در کنار هم زندگی میکنن. ده ها کشور رو میشه نام برد. کره شمالی و پاکستان هم بمب اتمی دارن، مردمشون خیلی غرور دارن. اینها اشتباهاتی است که از بالا دیکته میشه و چون مردم مجبور و مسئولن بایستی بپذیرن. حالا هم یک دفعه نشده که بشینن مزار اتم رو به طور کلی مورد بررسی قرار بدن، منافعش هم صحبت کنن. یک سره درباره منافع بوده. این کار ضررهایی هم داره. الان در آلمان شاید حدود 20 راکتور اتمی تا چند سال دیگه جمع میشه. خودشون سازنده راکتور هستن، نه اینکه بگن روسا بیان براشون بسازن.
درسته که این توافق هسته‌ای باعث از بین رفتن تحریما میشه و البته باعث پیشرفت و سرمایه‌گذاری بیشتر در ایران، اما قرار نیست که این پیشرفت به قیمت این تموم بشه که ایرانی‌ها اطلاعات نظامی کشورشون رو در اختیار اروپایی‌ها قرار بدن. کدوم کشوری حاضر اطلاعات نظامی در اختیار دیگران بذاره؟ ما دوست نداریم جنگ دیگه‌ای رو تجربه کنیم. از نظر من این دیگه زیاده خواهی غربی‌ها رو میرسونه که حتی خودشون هم حاضر به انجامش نیستن.
با هم به صدای تعدادی از شما شنوندگان گرامی گوش کردیم. لازم به یادآوری است که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با گذشت چند هفته از تغییر فرکانس های رادیویی ما، هنوز برخی از شما برای شنیدن صدای ما با مشکلاتی مواجه هستید. با هم به صدای این شنونده گوش کنیم.
بهمن هستم از تهران. ضمن تشکر از زحماتی که میکشید، خواستم بگم این موجه جدیدی که اعلام فرمودید برای ماه تابستون، ظهرا تا ساعت 5 عصر قابل شنیدن نیست، هم پارازیت داره و هم خیلی ضعیفه. لطفاً اگه ممکنه رسیدگی کنید.
با هم صدای این شنونده رو شنیدیم. سمیرا هم در ایمیلش نوشته صدای شما بعد از ظهرها شنیده نمیشه. در جواب سمیرا و بهمن باید بگم پخش فنی ما احتیاج به اطلاعات بیشتری برای رسیدگی به مشکلات پخش صدا دارند. به عنوان مثال از چه طریقی به صدای رادیو فردا گوش می کنید؟ در کدام شهر و منطقه زندگی می کنید و در چه ساعاتی صدای ما قطع و وصل می شه و یا پارازیت داره؟ اگر شما هم هنوز موفق نشدید صدای ما رو از طریق امواج رادیویی تابستانی بشنوید، با ما تماس بگیرید، البته با جزئیات بیشتر. در جواب شاهین هم باید بگم که امواج رادیویی ما در هلند قابل دسترس نیستند و این امواج رادیویی برای پخش صدای ما در ایران استفاده میشند. اما شما که در اروپا زندگی میکنید میتونید از راه‌های مختلف مثل ماهواره و اینترنت صدای ما رو بشنوید و یکی از آسان‌ترین راه‌ها استفاده از اپلیکیشن‌های موبایلی ماست. اگر آیفون، آیپد و یا تلفن همراه هوشمند دارید، میتونید آخرین اخبار رو از طریق اپلیکیشن های موبایلی ما مستقیما دریافت کنید. با استفاده از این برنامه‌ها میتونید در حالی که به بخش شنیداری گوش میکنید، گزارش ها و مطالب مختلف وبسایت رو هم بخونید. بدون نیاز به دانلود به پادکست ها و مجله های رادیویی گوش کنید و مهمتر از همه امکان ارسال تصاویر، فایل های صوتی و تصویری که میخواین با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بذارید رو دارید. و همینجا جا داره تشکر کنم از اون دسته از عزیزانی که از فصل بهار برای ما عکس هایی رو از طریق فیسبوک و یا ایمیل فرستادند. شما هم میتونید این تصاویر رو علاوه بر فیسبوک در اینستاگرام رادیو فردا هم به آدرس instagram.com/radiofarda ببینید.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در این بخش از برنامه فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا رو با ما در استودیو است تا از تازه‌های وبسایت، پربیننده‌ترین مطالب و آلبوم عکس بگه. فرد سلام و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در هر کجای ایران و خارج از ایران. یکی از پربیننده‌ترین مطالب هم در فیسبوک و هم در وبسایت رادیو فردا قهرمانی کشتی ایران در جام جهانی کشتی آزاد بود که در آمریکا برگزار شد. از جمله مطالب دیگه میتونیم از دعواها و مشکلات ایران و عربستان اسم ببریم و همینطور جنگی که در یمن همکنون در جریانه.
و پربیننده‌ترین آلبوم عکس؟
پربیننده‌ترین گالری مربوط به نقاش‌ها و هنرمندان ایرانیه که در دبی نمایشگاه برگزار کردند. در هر فروردین ما از گوشه کنار جهان در دبی هنرمندان جمع میشن، از جمله هنرمندان ایرانی، و کارهای خودشونو ارائه میدن. همینطور هم باید بگم که کاربران رادیو فردا عکسای متعدد و زیادی از بهار، از فصل بهار، از گل و منظره برای ما فرستادند که ما در وبسایت گذاشتیم و در اینستاگرام و فیسبوک و ازشون خیلی سپاسگزاریم و تشویق میکنیم باز هم عکس و فیلمای خودتون رو به info@radiofarda.com بفرستید.
و از تازه های وبسایت برامون بگو فرید.
قرار صفحه ویژه‌ای به مناسبت 100مین سالگرد کشتار ارمنی‌ها در امپراتوری عثمانی که بسیاری از مورخان اون رو به عنوان اولین نسل‌کشی قرن 20 محسوب می‌کنند داشته باشیم که شامل مطالب مختلف از وبسایت، از رادیو و همینطور عکس و پوسترهایی از نقاط مختلف جهان.
مرسی فرید که وقت تو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از تو آزاده و باز هم سپاس از کاربران رادیو فردا.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.